پرسش و پاسخ صفحه 315. فرعون از کجا میدانست که موسی با سحر آمده؟ خب نمیدانست، یعنی میدانست که سحر نیست، ولی غرورش اونقدر به حساب زیاد بود و یک شخص کاملا طاغی بود که رو خودش نذاشت که حقیقت دست موسی است و خواست موسی رو زیر سوال ببره و اگر میپذیرفت که این سحر نیست که بیچاره میشد، داره یعنی با حقیقت مبارزه میکنه، منتها چون نمیخواد این رو از خودش به نمایش بذاره که داره با حقیقت مبارزه میکنه، موسی رو اومد زیر سوال برد و گفت که دست اون حقیقت نیست و جادو دستشه و مجبور شد برای حفظ پادشاهیش این حرف رو بزنه، چون فکر میکرد که اگر بپذیر حقیقت رو دیگه اون همه سال که مردم رو فریب داده، مردم رو برده گرفته و خودش رو خدا معرفی کرده و تمام اون چیزهایی قبلا تا حالا برای خودش درست کرده همه رو از دست میداد، به همین خاطر این حرف زد. موسی چند سالگی به پیامبری مبعوث شده که بزرگ شده و هنوز فرعون پادشاهه و یا فرعون از چند سالگی پادشاه بوده. موسی الان علیه السلام 40 سالشه حدوداً، یعنی بر اساس قوی‌ترین دلیل‌ها موسی الان 40 ساله هست و تا حدود 30 سالگی در مصر بوده، در کاخ بوده، بین 20 تا 30 سالگی، قبل 30 سالگی، و بعد از اون میره به مدین و الان بعد 10 سال حدوداً برمیگرده و الان اون فرعون همونی هست که موسی پیشش بزرگ شده، هرچند که برخی میگن اون فرعون مرده و الان بچهش جای پدر رو گرفته، منتها این یک نظریه است، استدلال قویی نداره و از آیه قرآن برمیاد که این همون فرعونه. آیه آخری سخن ساحران یا فرعون، این سخن ساحرانه، این جنبندیه صحبت و اون کشمکشی که داشتن، این خروجیشه، جنبندی کردن و معلومه که ساحرا خیلی آدم های عاقلتری بودن، همین که اومدن رو حرف موسی گفتگو کردن، همین که نظر دادن، یعنی جبشون جب بازی بوده، همین که حرف دلشون رو زدن، خب یعنی اینا یعنی آدم های حقجویی بودن، آدم های حقجویی بودن که حرف موسی در اونها اثر کرد و آدم های صادقتری بودن جادوگران، از اینا معلوم میشه، منتها خب برخی افراد دیگه اومدن دوباره به دست گرفتن کار رو و اونها رو متقاعد کردن که نه اشتباه نکنید اون جادوگران، و تا اینکه براشون جوری دیگه وقتی که ثابت شد حالا اون حقیقت و صداقت درونیشون واضح میشه که صفحه بعد توضیح میده. نوشتم پس برای همین کلاس ها ساعت 9:30 هست قرائت قرآن در وقت دوحا تا به طور جدی قرآن یاد بگیریم. آفرین. بله آفرین. خشن گفتید. و اینو بگم، حالا شما فرمودید ما همون موقع، یعنی 2.5 سال قبل که برنامه‌ریزی میکردیم برای ترجمه قرآن، همین آیه رو ما استدلال آوردیم که باید صبح باشه، شب مردم مهمونی هن، سر سفره پا دراز کرده، تلویزیون از اون بر روشنه، نمیدونم در یک جاهایی حالا سرگرمی، کسی اگر به زحمت بتونه یه خانم خودشو در یک اتاقی بره بگیره و گوش بده، نمیتونه گوش بده، بگه اوج خوشگذرانی و چون خستگی آخر شب و دنبال تفکهات و تفریحات و سرگرمی و بگو بخند و مسخره بازی و شوخی و این هاست، وقت جدی نیست در وقت شب. ما همین استدلال رو آورده بودیم و تصمیم گرفتیم در وقت دوحا باشه و کلاس اون زمان به همین استدلال ما صبح شیفت صبح و اول صبح گذاشتیم. خیلی ممنون، نکته قشنگی گفتید. چرا هر قسمت از داستان موسی در یک سوره آمده؟ این که هر قسمت از داستان در یک سوره ای میاد، خب اون سوره موضوع اصلی چیه؟ اینو عرض کردم قبلا که داستان قرآن هدف بیان داستان نیست، مثل این که مثلا شیرین و فرهاد یه داستان میخواد از اول بگه، خب هدف یه داستانه، منتها قرآن خب هدف داستان نیست که بگه، میخواد که خروجی بده، میخواد درس زندگی بده و در اون راستا که میخواد صحبت بکنه در همون زوایا میاد روش تمرکز میکنه. و الان در سوره مبارکه طه زاویه صحبت میدونید چیه؟ خب زاویه صحبت سوره اعراف هم هست، سوره قصص هم هست، سوره انبیا هست، ولی الان تو سوره مبارکه طه زاویه صحبت قسمت فرعونه، جباریت فرعون. در بدایت همین داستان اگر دقت بفرمایید مثلا آیه 43 میفرماید که اذهبا الی فرعون انه طغى، یعنی اون قسمتی که فرعون تکبر داره، طغیان و سرکشی و دیکتاتوری داره و آدمای جبار و دیکتاتور حاضرن چه کارهایی انجام بدن. چون الان تمرکز این قسمت بیشتر اون زوایا بهش مورد توجه الان قرار میده، جای دیگه نه، جای دیگه مورد هدف اصلی موضوع موساست، حقانیت موسی و حقانیت معجزات. اونجا دیگه جور دیگه میگه که تمرکز موضوع رو فرعون نیست. الان میبینید چقدر الان رو فرعون متمرکزه صفحات و آیات، سوره دیگه اینجور نیست، تمرکز داستان روی مثلا اون موسی هست و از جانب موسی بیشتر صحبت میکنه. خب این هدف از اون داستان در اون سوره چی هست تعیین میکنه که چه چیزایی اینجا بیان بشه و سوره دیگر هدف اصلی چی هست، اون چیزا میذاره برای اون یک سوره. چرا داستان موسی و فرعون خیلی زیادتر تکرار میشه؟ ببینید داستان موسی و فرعون یک الگوی کاملی هست برای زندگی ماها. زندگی ماها ببینید در از نظر اجتماعی و هم از نظر سیاسی، هم از نظر مسئولیت و قدرت، هم از نظر پذیرش حقیقت، تمام اینها در داستان موسی و فرعون هست. این داستان موسی و فرعون به درد یک پدر و یک فرزند در خانه، یک پدر دیکتاتور که مثلا زورگویی داره به نسبت دخترش یا پسرش در خانه صدق میکنه، فرزندش یه حرف حقی میزنه، پدر عربده میکشه. خب داستان موسی و فرعون تو یک خانواده بین پدر و فرزند هم کارایی داره، بین یک رئیس یک شرکت، یک مؤسسه و اون کارمندان، اون کسی که دیکتاتوری در میاره، خب باز هم اونجا صادقه. یعنی یک الگوی کاملی هست ما در زندگی هامون. درسته که فرعون یکی بود مرد رفت، منتها ما در زندگی هامون فرعونیت زیادی داریم. خیلی افراد فرعونیت رو به اجرا میذارن. خب این رو میخواد بهمون یاد بده. ببینید یعنی چیزی که آدم ها رو بدبخت میکنه، نابود میکنه، همونطور که فرعون رو نابود کرد که به عنوان یک الگو بود، الگوی بد، ما هم نابود میشیم اگر فرعونیت در آوردیم. یعنی اینکه یکی حقیقت رو به ما گفت، منتها یک سری منافعی داریم که به خاطر حفظ اون منافع نمیخوایم حقیقت رو بپذیریم. حالا از هر کی باشه، از کوچکتر از ما، از هر کی بخواد باشه ما نپذیریم، قشنگ ما داریم فرعونیت رو به اجرا میذاریم. به این خاطر این داستان تکرار میشه. حالا شما بفرمایید مثلا تصور بکنید در قرآن مثلا 200 تا داستان بود، این بهتر بود برای شما یا نه؟ یا 10 تا داستان باشه به جای 200 تا، ولی اون 10 تا الگوهای کامل که شما از اون 10 تا در زندگی یاد بگیرید، کدوم بهتره؟ 200 تا خوشتره، منتها برای ما سختیش، برای استفاده در زندگی سختیش بیشتر میشه، ولی وقتی تعداد کمتر شد ما تمرکزمون بیشتر میشه و از اونا بهترین استفاده ها رو و بهره برداری ها رو برای زندگیمون میتونیم انجام بدیم. لذا قرآن چون رحیمه، چون حکیمه، این رو برای ما انتخاب کرده که به نفع ماست. یعنی این که موسی معجزه رو قبلا نشان فرعون داده، بعد فرعون گفته باید یک جای خاص و در شلوغی نشون همه مردم دهی، بله اول نشون فرعون میده، بعد میگه خب این خود چیزی نیست، این که سحره، ما هم بلدیم. بعد میگه خب بلدید، بیام ما رو شکست بدید، و بعد اون زمان رو تعیین میکنه. بار اول در صحنه اول اونجا نشون داده معجزش رو. خد اون زمان ها عمرشون دراز بوده که فرعون موسی بزرگ کرد و بعدش هم پیامبر خدا شده، ولی امروز اصلا عمری برای جوان ها نمونده. حالا به صورت کلی من کار ندارم، ولی نه اینجوری نیست، یعنی این برداشت اینجا سعی نیست. ببینید شما تصور بکنید یک پدری که فرزند 40 ساله داره پرم، فرزند 50 ساله داره پره، پدرانی که فرزند 60 ساله داره بازم هست، پدران 80 ساله هستن، فرزندان 60 ساله دارن، زیادن، هم مادران هم پدران، این اتفاق نیفتاده. ببینید الان کلن 40 سالشه تصور بکنید فرعون الان باشه مثلا 20 سال از موسی بزرگتر، 60 ساله، 30 سال بزرگتر، 70 ساله، اینجوری. یعنی این تو این قسمت نیاز نیست که اونجوری ما برداشت بکنیم. اتفاقا آدم وقتی سنش میره بالاتر حرصش بیشتر میشه، قدرت طلبیش، حساسیتش اینا بیشتر میشه و به این شکل. جادوگران که موسی رو میشناختن از طرز فرعون به کار خود ادامه میدادن یا طمع در دلشان بود. خب حالا میشه گفت که بیشتر هنوز حقیقت براشون 100% مکشوف نبود و دوم اون طمعها هم داشتن. و بعد الان اگر از دستور فرعون تمرد بکنن، خب چه جواب فرعون بدن؟ این ستا در کنار هم شما بذارید یه دلیل موجهی براشون بود که کارشون رو ادامه بدن، از منظر خودشون داریم میگیم. آیه 55 که شما گفتید آدم و حوا رو از زمین خلق کردیم، آیه در قرآن آمده که اسم همسر آدم حوا بوده. این که در زمین آدم و حوا، منظور همون آدم بود و بعد حوا که از آدم آفریده شد و در احادیث صحیح آمده، هم صحیح بخاری و هم صحیح مسلم، که همسر آدم اسمش حوا بوده و درسته، و درسته اسم حوا. قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی، قرآنی نبض حیاتی.